سخنران نخست ما خانم دکتر هورا یاوری، دارای لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران، فوق لیسانس رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران، فوق لیسانس آموزشی از دانشگاه بانک استریت نیویورک و دکترای روانشناسی اجتماعی از دانشگاه سوربن فرانسه هستند. از دکتر هورا یاوری تا امروز دو کتاب منتشر شده است. نخست ترجمه کتاب روسیه و غرب در ایران، رقابت ابرقدرت‌ها 1918-1948، نوشته جورج لچافسکی که توسط نشر امیرکبیر چاپ شده و در سال 1972، و کتاب دیگریشون روانکاوی و ادبیات، دو متن، دو انسان، دو جهان، که توسط نشر تاریخ ایران در سال 1374 در ایران چاپ شده. دکتر یاوری دو کتاب دیگر هم در دست تألیف دارند که قرار است هر دو این کتاب‌ها در سال جاری منتشر شوند، به نام‌های مدرنیته و ادبیات و چهره انسان و متن ادبی. از دکتر هورا یاوری تا امروز بیش از 40 مقاله منتشر شده در نشریات معتبر ادبی و پژوهشی ایرانی و بین‌المللی. ایشان تا امروز در بیش از 30 کنفرانس بین‌المللی با عرضه مقالات پژوهشی شرکت و سخنرانی کردند و در حال حاضر پژوهشگر ارشد دپارتمان زبانها و فرهنگهای خاورمیانه و آسیایی و هماهنگ کننده بخش انتشارات اینترنتی مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا هستند. خانم دکتر هورا یاوری در شهر نیویورک زندگی میکنند و مهمان این کنفرانس هستند و به شهر فرشتگان برای ایراد این سخنرانی و شرکت در این کنفرانس آمدند و من بسیار مفتخر و خوشحال هستم که دوست نازنین و فرهیخته و بانوی آگاهی رو که افتخار میکنم به دوستیشون معرفی بکنم که تشریف بیارن و سخنرانی نخست این کنفرانس رو خدمت شما عرض کنم.
خانم ها و آقایان محترم، بنده باید پیش از این که موضوع صحبت امشب رو طرح بکنم که نگاهی خواهد بود بر سیر تاریخی دو مفهوم خانواده و ازدواج، البته از منظر دانش روانکاوی، ابتداءً از آقای دکتر هلاکویی، خانم دکتر محمودی و خانم سرشار و همه دوستان دیگه‌ای که همت بلندی رو واقعاً پشتوانه برگزاری این سمینار کردن، من صمیمانه تشکر بکنم و عرض بکنم خدمتتون که خیلی از این که توفیق حضور در این جلسه و شرکت یعنی هم صحبتی با خانوما و آقایون نصیب من شده، خوشحال و سپاسگزار هستم. و در این حال واقعا دلم میخواد که تبریک بگم به همه ما و همه شما به خاطر فاصله گرفتن ما از بافت سنتی فرهنگمون که در اون همونطوری که هممون کم و بیش مطلع هستیم جای خیلی زیادی برای پرسیدن، برای طرح مسئله، برای پیدا کردن راه حل باز نمی شده. و ما که امروز اینجا در کنار هم جمع شدیم برای اینکه دو تا از مهمترین نهادهای اجتماعی یعنی ازدواج و خانواده رو مورد پرسش قرار بدیم و روابط بین افراد رو در درون این نهادها با نگاه آگاهانه تری بهش نگاه بکنیم، باید واقعا از دستیابی به این سطحی از آگاهی که پرسیدن و جستجوی راه حل رو برای ما ممکن کرده خیلی خوشحال باشیم. هیچ تردیدی نیست که آگاه بودن از فضاهایی که ما درش قرار میگیریم که خانواده و ازدواج مهمترین اوناست، مسلماً هم خود ما رو خوشحال تر خواهد کرد و هم به ما این امکان رو میده که این توفیق رو داشته باشیم که آدمایی رو که نزدیک به ما زندگی میکنن و ما دوستشون داریم خوشحال تر بکنیم و امکان یک زندگی خوشحال تر رو براشون فراهم بکنیم. و این واقعا من دارم میخواد که پیش از این که مطلب رو شروع بکنم به همه خانم ها و آقایون به خاطر دستیابی به این درجه از آگاهی که پرسیدن رو براشون ممکن کرده و جستجوی راه حل رو مطلوب تبریک بگم. در واقع در جامعه های سنتی، جامعه‌ای که هنوز فرصت گفتگو و جستجو رو پیدا نکرده، زندگی هر نسلی ادامه زندگی نسل‌های قبلیه و به محض اینکه هر نسلی نسل تازه شروع میکنه که یک سوالی رو مطرح بکنه، دست‌های خیلی پر از پاسخ نسل گذشته در مقابلشون قرار میگیره و جوانه های این پرسیدن رو قبل از این که بتونه به یک راه حل تازه منجر بشه از بین میبره. در حالی که زندگی نسل های قبل همیشه حاصل تجربه های زیستی متفاوتیه و احتمالاً پاسخی که نسل قبل داره به نسل جدید میگه به خاطر اینکه نسل جدید با مسائل و با مشکلات تازه روبرو هست، احتمالاً دقیق‌ترین و بهترین و کارآمدترین پاسخ برای مشکلی که نسل جدید باهاش روبرو هست نیست. گرد هم آمدن ما امشب در اینجا برای اینکه از دو نهاد ازدواج و خانواده بپرسیم، در درجه اول معناش این هست که هیچ تضاد و تباینی بین یک ساختار ذهنی متعادل و یک انسان بهنجار و نرمال با اینکه با چیزی به اسم مسئله و مشکل روبرو بشه وجود نداره. یعنی میشه که سالم و بهنجار بود و با مسئله هم روبرو شد و همین که مسئله یا علامت سوال در ذهن یک آدمی شکل میگیره، خود به خود امکان پیدا کردن راه حل رو هم مطرح میکنه. بسیاری از چیزهایی که ما امروز، همه ما امروز در خارج از مرزهای ایران به عنوان مسئله باهاش روبرو میشیم، حاصل روبرو شدن ما یا زیستن ما در فرهنگی هست که با بافت سنتی فرهنگ ما فاصله داره و در نتیجه فرهنگی که دهه ها پیش از ما با فضیلت پرسیدن و جستجوی راه حل آشنا شده، داره ما رو با خودش به اون فضای متعالی پرسش و پاسخ رهنمون میشه و ما واقعا این سپاس رو مدیون هستیم به کشور میزبانی که درش زندگی میکنیم و همه امکاناتش رو در اختیار ما قرار داده. حالا اگه برگردیم به موضوع صحبت امشب که خانواده و ازدواجه و اگه تعریف خانواده و ازدواج رو از تمام شاخ و برگ‌هایی که در طول این هزارهای دراز به تنه اصلی این مفهوم رویدن اینا رو پیراسته بکنیم، خانواده و ازدواج در واقع نحوه کنار آمدن نیازهای زیستی و جسمی رو با قوانین و مقررات و قراردادهایی که اجتماع و اخلاق و مذهب و همه قراردادهایی دیگه به ما نشون میدن و راه زندگی رو برای ما معلوم میکنن، این در واقع داستان زندگی و داستان خانواده و ازدواج رو میشه در این نحوه انطباق این دوتا با هم دیگه خلاصه کرد. به عبارت دیگه اگه ما برگردیم به میلیون ها سال پیش از این که سرآغاز زیستن در روی زمین بوده، میتونیم تصور بکنیم که در اون سپیده دم هستی که بین تن و روان، بین جسم و روح و بین انسان با ارضای خواستهای انسان هیچ نوع مانع و رادهی وجود نداشته و همیشه خود حس با ارضای اون حس همزمان بوده، ما با هیچ کدوم از این معنهایی که بعدها جسم و روان در طول تاریخ باهاش روبرو میشن ما سر و کار نداریم. یعنی نه قراردادهای مذهبی و اخلاقی و فرهنگی هست که در هزارهای بعد به تدریج به وجود میان و دستورالعملی معین میکنن برای اینکه رابطه بین دو انسان باید به چه گونه باشه تا اینکه مورد قبول فرهنگ و اخلاق و اجتماع قرار بگیره، و نه هیچ گونه منع و سرکوبی وجود داره. این جهان آزادی که رها هست از هر گونه ارزش گذاری و داوری، در واقع با خیلی از اسطوره های آفرینش، دست کم با اون گروه از اسطوره های آفرینش که در ادیان سامی ما باش آشنا هستیم همخوانه. یعنی اگر ما روایت های مسیحی، یهودی و اسلامی آفرینش رو در نظر بگیریم، گذشته از این که البته در جزئیات اختلافاتی بین اونها هست که پرداختن به اونها در حوزه گفتگوی امشب و در حوصله خانم‌ها و آقایون نمی گنجه، ولی در اونها شما یک باغ بهشتی رو ما می آموزیم که هست، که در اون آدم و حوا و تمام بهشتی‌های دیگه به صورت خیلی آزاد و رها دارن زندگی میکنن. اولا میوه‌های بهشتی همشون، یعنی درخت‌ها خودشون رو خم میکنن به طرف کسایی که گرسنه هستن، بعد جویبارهای شیر و عسل هم در زیر و پای همه جاریه و هیچ خبری از هیچ مرگ و بیماری و رنج و گرسنگی و پیری و همه این چیزایی که ما بعدها بعد از تبعید شدن به زمین باهاش روبرو میشیم نیست. بعد از اینکه آدم و حوا به دلیل اینکه اون میوه ممنوع رو که باز در هر کدوم از این ادیان فرق میکنه، میتونه سیب باشه، میتونه گندم باشه یا چیز دیگه باشه، و میتونه دستور این باشه که یا نخورید این میوه رو، یا اینکه اصلا به این، همچنان که در اسطوره آفرینش در دین اسلام هست، به این درخت نزدیک نشید. ولی آدم و حوا با وجود اینکه تمام نعمات عالم در باغ بهشت براشون فراهمه، از وسوسه چشیدن میوه این درخت ممنوع برکنار نیستن. درخت ممنوع رو، میوهش رو میکنن و میچشن و دقیقاً لحظه چشیدن درخت میوه ممنوع که اسمش هم هست درخت معرفت و درخت آگاهی، با لحظه تبعید اونا به زمین همزمان، یعنی خداوند بر اونا خشم میگیره، میگه من شما نگفته بودم که از میوه های این درخت نخورید، و حالا تبعید شدن به زمین، بعد روبرو شدن با رنج کار کردن برای اینکه گرسنگی رو از بین ببرین، و با بیماری، با مرگ، با پیری، همه اینا گناه کیفرهایی هست که آدم و حوا به خاطر اون میل مقاومت ناپذیری که به آگاهی داشتن میپردازن. حالا من این رو از این نظر میگم که آگاهی و دانستن هم پاداشهای بزرگ داره، هم مکافاتهای بزرگ و کیفرهای بزرگ. آگاهی چیزی نیست که به آسونی به دست بیاد و آدم به خاطرش نباید باهایی بپردازه. اگر از فضای اسطوره‌های مذهبی آفرینش وارد فرضیه‌های داروین و فروید که فرزند زمانه داروین هست، ولی روایت دیگه اینا از پیدا شدن نخستین نمونه‌های زیست در روی زمین به دست میدن، اگر وارد این فضا بشیم، باز با همین داستان به صورت دیگه‌ای برخورد می‌کنیم. یعنی ما آدم‌هایی رو می‌بینیم که در روی زمین هستن و به دلیل نیازهای مشترکی که دارن، اینا در درون تیره‌ها و قبیله‌ها به دور هم دیگه جمع میشن. ولی باز در اون زندگی آغازینی که اینا دارن، قبل از این که قانون و قرارداد و مقررات رابطه آدم ها رو در درون گروه با همدیگه تنظیم بکنه و راه رو بر ارضای بسیاری از خواسته ها و قرائز و آرزوهاش مصد بکنه، اینا در همون حالت رها و آزاد آغازین به سر میبرن. در واقع روبرو شدن ما با قوانین و مقررات و قراردادها یعنی پا گذاشتن ما به تونل تاریخ و تمدن. ما برای متمدن شدن باید قیمتی بپردازیم و اون قیمت کم نیست، ولی دستاوردهای خیلی عظیم داره که ما در طول این عرایض امشب بنده مکرر بهش باز خواهیم گشت. ولی در اون سرآغاز آفرینش دو نکته قابل تأمله. اولا بین جسم و روح و تن و روان هیچ فاصله‌ای نیست، یعنی تن و روان یک نوع خانواده ایدئال رو با همدیگه میتونن برای ما مجسم بکنن. حرف همدیگر رو خیلی خوب میفهمن، هر نیازی که روح داره از قبیل برقراری یک رابطه عاطفی با یک انسان دیگه و هر نیازی که جسم داره، همه اینا برای طرف مقابل قابل فهمیدنه و هیچ نوع فاصله و مانعی جسم و روان یا تن و روح ما رو از هم دیگه جدا نمی کنه. و چون این منع و این قوانین و این قراردادها و مقررات وجود نداره، هنوز گناه و شرم هم وجود نداره. یعنی رفتارهای جسمانی ما که به دلیل این که بعدن که وارد فرهنگ و تمدن میشیم به گناه آلود و بی گناه تقسیم میشه، هنوز تابع اصلا هیچ حد و سغوری نیست. ولی بعدها که قانون و مقررات پا به مرحله وجود میذارن، هر گناهی که جسم میکنه روان رو شرمنده میکنه، یعنی روان شرمسار از این که جسم یک کاری انجام داده که در خارج از حدود مقررات و قوانین و قرارداد هاست. و بالاخره هم اونقدر این فاصله زیاد میشه، اونقدر قراردادها و مقررات فرهنگی و اخلاقی و مذهبی رشد پیدا میکنن و تکمیل میشن که این زندگی خانوادگی ایدئال تن و روان به هم میخوره و تن و روان در واقع بدون اینکه از هم دیگه در دادگاه جدا بشن ولی فاصله میگیرن. روان از دست گناهانی که جسم مرتکب شده راه آسمون رو در پیش میگیره و تن رو با همه گناهان و آلودگی‌هاش و اینا به زمین واگذار میکنه. و ما میدونیم که در فرهنگ ما یه فرق خیلی زیادی هست. وقتی ما میگیم مادی و معنوی، معنیش این نیست که این ماده و معنا هر دوتاشون از یک موجود انسانی سرچشمه گرفتن. ماده و معنا هر دو بخشی از وجود ما هستن. مادی اون چیزی هست که بده، یعنی همه امیال و امیال پلید نزدیک به حیوانی ما، و اون چیزی که به روان و به معنویت و اینا مربوطه تمام ارزش‌های برگزیده و واقعا رها از هر نوع عیب و ایرادی هست. دومین اتفاق جالبی که میفته در درون این ترکیب اولیه‌ای که آدم‌ها دور هم دیگه جمع میشن اینه که چون مردا در درون ساختار اقتصاد و خانواده قدرت بیشتری رو پیدا میکنن و زن به دلیل باروری و اینکه باید با فرزندان باقی بمونه الزاماً در یک محلی ساکنتره از مردا، هر گناهی رو که ارتکابش یعنی اشتراک بین زن و مرد در این رابطه اتفاقی که میفته مردا به زنها واگذار میکنن، یعنی اتفاق مشترکه، ولی مردا همه پیراسته و بیگناه از اون رابطه بیرون میان و زنا گناهکار و آلوده باقی میمونن و مردا تمام ارزشای مثبت مثل عقل و قدرت تشخیص و آگاهی و اینا رو به خودشون نسبت میدن و زنا رو اسیر خونه و خانواده و نگه داشتن بچه و دور از عقل و خرد و تمیز از همه اینا در درون اون حصار خانه زندانی میکنن و بعد خودشون دم روح رو میگیرن، آسمان رو تسخیر میکنن و زنا اسیر خونه و خانواده به زمین وابسته میمونن. این سیر تاریخی بسیار قابل توجهیه و حالا بعد در آخر ما میبینیم که آگاهی امروزین ما تا چه اندازه این رابطه رو متحول کرده. حالا اگه اینو خلاصش بکنیم باید به این صورت بگیم که اون رابطه برابر دو انسان همتوش و همتوان که به دلیل یک نیاز مشترک جسمانی باید با همدیگه مربوط بشن، در طول تاریخ به دلیل برخورداری مردا از قدرت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تبدیل میشه به یک رابطه‌ای که دیگه اصلاً برابر نیست. در یک طرف اون رابطه یک ارباب ایستاده و در یک طرف رابطه یک بنده. اون که اون بالا وایستاده فرمان میده و اون کسی در اون سوی رابطه قرار گرفته فرمان پذیر و فرمانبر فرمانهایی هست که اون طرف مقابل میده. و اون چیزی که امروز در تمام این بحثایی که برای بهبود شرایط خانوادگی بهش اشاره میشه، که من مطمئنم که چون دیشب فرصتی فراهم شد که در یکی از این بحثایی که آقای دکتر هلاکویی میکردن من به طور خیلی کوتاهی حضور داشته باشم، مطمئن هستم که خانم آقایون آشنا هستن با این مطلب که بین فرماندهی یا دامیننس و اینکه ما تن میدیم به فرمانها، بین اینا واقعا چه تفاوتی هست و تا چه اندازه اگر رابطه بین افراد خانواده متکی باشه بر اینکه یکی فرمان بده و یکی فقط فرمان ببره، این چقدر دوره از یک رابطه سالمی که در خانواده باید ایجاد بشه برای اینکه افراد خانواده بتونن تمام توانایی‌های ذهنی خودشون رو به کار بگیرن و نهایتاً خانواده بهتر و افراد خوشحالتری باشن در درون اون خانواده. اما نکته‌ای که خیلی مهمه این هست که وقتی که این رابطه نابرابر به وجود میاد، تنها فرماندهان نیستن که پاسدار ادامه این رابطه میشن، بلکه اون فرمانپذیران و فرمانبران در بسیاری از موارد خیلی بیشتر از اون فرماندهها خودشون نگهدارنده این رابطه نابرابر قدرت میشن. و من فکر میکنم که همه ما حتی در حافظه تاریخیمون میتونیم مواردی رو به یاد بیاریم که زنهای خانواده که به سنت در نقش فرمانپذیر بودن در این سلسله مراتب قدرت، حتی تا چند اندازه بیش از مردان سعی کردن که این رابطه نابرابر رو حفظ بکنن و تا چند اندازه درونی کرده بودن و ذهنی کرده بودن که انجام بعضی از کارها برای مردان آزاد و مباحه و زنها بایستی خودشون حتی از آرزوی این که این کارها رو انجام بدن دور نگه دارن. حالا اگه این مطلب رو که بحث کلی هست و در مورد کلیه خانواده ها در سراسر جهان واقعا به اعتبار ملاک های زیستیش صادقه، اگه برگردونیم به ایران میبینیم خانواده سنتی ایرانی هم دقیقا از همین الگو و از همین رابطه پیروی کرده. خانواده سنتی ایرانی یه خانواده هست که بر اساس این سلسله مراتب قدرت استواره. تمام افراد خانواده دور یک اجاق واحد در تحت فرماندهی یک فرمانده واحد برای نگه داشتن آیین و مراسمی واحد دور همدیگه جمع میشن و چون ثروت است، عبارت است از آب و گله و زمین، یعنی منقول نیست، بنابراین قابل تقسیم شدن بین افراد خانواده نیست و در نتیجه حجم خانواده در صورت‌های اولیه‌ای که در تاریخ ما ضبط شده خانواده بسیار گسترده‌ای هست. پدر و مادر و نواده‌ها و بچه‌ها و خواهرها و برادرها همه در درون این ساختار گسترده خانواده زندگی می‌کنند. به دوره هخامنشی که برسیم، چون در دوره هخامنشی اتفاق مهمی در اقتصاد ما میفته و اون که پول به وجود میاد و ثروت غیر ثروت منقول به وجود میاد و چون ثروت منقول به وجود میاد، امکان این هست که بچه های خانواده اون ثروتی رو که به ارث بهشون میرسه، حالا اگر ملک و آب رو نمیتونن تقسیم بکنن، ولی اون بخش ثروت منقول رو به ارث ببرن و در نتیجه جداشن از اون واحد اصلی خانواده و خانواده هایی که حجمشون کوچیکتر هست و شبیهن به ساختار خانواده‌ای که ما امروز میشناسیم، یعنی پدر و مادر و فرزندان، اینا نزدیک میشن و در اون دوره به وجود میان. اما این البته همزمان هست که به وجود آمدن این خانواده های اولیه در واقع به دوره ساسانیان مربوط میشه. اما در درون این خانواده هایی که کوچکتر هستن از نظر حجم، باز اون رابطه نابرابر قدرت باقی میمونه. یعنی پدر خانواده در دوران ساسانی هم با وجود اینکه به خانواده کوچکتری فرمان میده، ولی از قدرت تام و تمام در درون خانواده برخورداره. تنبیه فرزندان، تنبیه همسران که همیشه بیشتر در بسیاری از موارد بیشتر از یکی هستند، یک رسم جاری و سنت پذیرفته شده در درون خانواده‌ای هست که ما در دوران سلطنت ساسانیان در ایران می‌بینیم. و این همون ساختاری است که در دوره اسلامی تمدن ما هم، تاریخ ما هم کمابیش برقرار میمونه تا نخستین دهه هایی که ما فرصت آشنایی با غرب و با تمدن غربی و با الگوهای رابطه در درون ساختارهای خانواده به صورتی که در کشورهای غربی مرسوم هست، ما این فرصت رو پیدا میکنیم. من برای اینکه هم این سیر تاریخی دو نهاد خانواده و ازدواج رو نشون بدم و شیوه های همسرگزینی و زناشویی و تشکیل خانواده، و هم برای این که تأکید بکنم که تا چه اندازه این رابطه های نابرابر فرماندهی و فرمانپذیری نه فقط در ذهن فرماندهان بلکه در ذهن فرمانپذیران هم نفوذ میکنه، رسوب میکنه و باقی میمونه. با اجازه خانم آقایون و به خاطر اینکه یک کمی حوصله ها سر نره از بحث های یک کمی تئوریکتر، من وارد فضای ادبیات و شعر و قصه های عامیانه میشم که به نظر میرسه که مثل در واقع یک آینه ای عمقی ترین ساختارهای روان هر فرهنگ و ساکنین هر فرهنگ رو در خودشون منعکس میکنن. و هیچ چیزی بهتر از شاهنامه فردوسی نمیتونه نمونه گویایی باشه که هم همه شرکت کننده ها باهاش آشنا هستن و هم به دلیل جهانبینی فردوسی که ایران رو با همه جهان یکی میدونه و شاهنامه رو تبدیل کرده به سرگذشت انسان و جهان و ایران در آن واحد، هیچ چیزی بهتر از شاهنامه نمونه خوبی به دست نمیده برای اینکه ما این سیر تاریخی اول یکی بودن جسم و روان رو با هم دیگه و رابطه برابر زن و مرد رو با هم دیگه و بعد نابرابر شدن این رابطه و به هم خوردن هماهنگی و همزیستی جسم و روان رو در طول تاریخ بتونیم نشون بدیم. شاهنامه فردوسی از نظر دورانی که مورد شعر سرایی فردوسی هست، یعنی از نظر زمانی، به سه دوره قابل تقسیمه. دوره اول اون دوره اساطیریه که همینطوری که خانم آقایون مستحضر هستن، بخش مربوط به کیومرث و جمشید و تهمورثه که در این دوره مثل همون دوره های آغازینی که در روی زمین نخستین تیره های زیستی به وجود می آمدن، ما از پیری و مرگ و رنج و بیماری و همه این مقررات اجتماعی دیگه اصلا نشانی نمی بینیم. مثلا ارنواز و شهرنواز که به اعتباری خواهران جمشید هستند و در برخی از روایت ها دختران جمشید، بعد از اینی که ضحاک جمشید رو به دلیل اینکه مغرور میشه و لطف خداوندی ازش بر میگرده و ضحاک میتونه اون رو مغلوب بکنه و به بند بکشه، ضحاک میاد و این دوتا خواهر جمشید رو به زنی میگیره و اینا هزار سال همسر ضحاک باقی میمونن بدون اینکه کوچکترین نشانه ای از پیری و ناتوانی و از بین رفتن قدرت تولید مثل و زایش در اینا به وجود بیاد، به طوری که وقتی که کاوه آهنگر قیام میکنه و ضحاک رو از بین میبره و فریدون پادشاه ایران میشه، فریدون با ارنواز و شهرنواز زندگی میکنه، ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج این سه فرزند سلم و تور و ایرج هستن که ایرج همون کسی هست که نامش رو به سرزمین ما میده و ایران ازش به وجود. حالا اگر از این دوره اساطیری وارد دوره پهلوانی شاهنامه بشیم که دوره هست که دوره در واقع جولانگاه دلاوری ها و رشادت های رستمه، ما زیباترین و برابرترین رابطه بین زن و مرد و جسم و روح و تن و روان رو در این دوره پهلوانی شاهنامه میبینیم که اگه بخوام دو تا نمونه خیلی خوب ازش ارائه بدیم، یکیش عروسی رودابه هست با زال و یکیش عروسی تهمینه هست با رستم. میدونیم که رودابه دختر مهراب شاه کابلیه و زال رو که موهاش سفید بوده وقت تولد و خیلی هم مورد قبول نبوده، به طوری که سام این رو در کوه رها میکنه و بعد سیمرغ بزرگش میکنه، ولی رودابه با یک نگاه عاشق زال میشه. و چون هنوز بین جسم و روان جدایی به وجود نیامده، رودابه خیلی در تماس واقعا با دلایل و عواملی که اون رو به زال راغب میکنه و زلالترین و روشنترین و گویاترین واژه ها رو در بیان حسی که به زال داره به کار میگیره. میخواد که با زال بیامیزه و میخواد که همسر زال بشه و این اتفاق هم میفته. و نکته خیلی جالب اینه که سیندخت که مادر رودابه است و معمولا مادرها پاسدار سنت‌های کهن هستند و مانعی هستند که جلوی کمی بیباکی‌های نسل بعد رو میگیرن، در تمام گام‌هایی که رودابه برای پیوستن به زال برمی‌داره، سیندخت در کنار دخترش ایستاده، راهنما و مشاور اونه و راه اون رو برای وصال زال تسهیل و هموار میکنه. میدونیم که به روایت شاهنامه رودابه و زال با هم عروسی میکنن، ثمره ازدواجی اینچنین آگاهانه، اینچنین سنجیده که در دو سویش دو انسان برابر آگاه از خودشون، وجودشون و آیندهشون ایستادن، یک جهان پهلوانی مثل رستمه که به وجود میاد و حافظ و ادامه دهنده پادشاهی در ایران میشه، تاج بخشه و در تمام بحرانهای سیاسی و بحرانهای قدرتی که ایران باهاش روبرو میشه، رستم مثل یک سپر برناگذشتنی میسته و ایران رو نجات میده. اما همین رستم یک روزی به منطقه سمنگان میره و بعد چون راه زیادی رفته بوده خسته میشه. من یه وقتی که حالا بد نیست که به این خاطره شخصی من رجوع بکنم، من رفته بودم افغانستان و اون کسی که راهنمای ما بود وقتی رسیدیم به منطقه سمنگان یک سنگی رو نشون داد که تقریبا دو برابر این بساط چوبی هست که در اینجا شما ملاحظه میکنید و اشاره کرد، گفت این همون سنگی است که رستم بعد از این که خسته شد سرش گذاشت روی این سنگ و خوابید. بعد که رستم خوابید، رخش دزدیده میشه به وسیله مرزبانان منطقه سمنگان. خب از دست دادن رخش برای رستم یه فاجعه عظیمه. به جستجوی رخش برمیاد، مرزبانان بهش میگن که رخش سالمه و این رو میبرن در براش بساط بزم و خوردن اینا فراهم میکنن. رستم غذای خیلی زیادی میخوره، شراب بسیار زیادی مینوشه و میخوابه. در نیمه های شب با صدای یک زمزمه ای از خواب بیدار میشه و تهمینه رو که دختر شاه سمنگانه میبینه که با یک مشعلی وارد اتاق شده و رستم که از این ورود نابگاه واقعا متعجبه سوال میکنه که تو کیستی؟ بهش میگه من تهمینم، دختر شاه سمنگانم. میگه خب بر چی اینجا آمدی؟ میگه من آمدم اینجا به همین روشنی و صراحت و واقعا به زیباترین وجه ممکن، میگه من آمدم اینجا و به تو دو پیشنهاد دارم. یکی این که من طالب تو هستم و میخوام که با تو بیامیزم و با تو ازدواج کنم. این که به شما میگم تقریبا به هزاره ها سال پیش برمیگرده و باید مجسم کنید که چه فضایی وجود داشته که بعدها در طول تاریخ ما به طور کلی از بین میره. و دوم این که من میخوام که از تو یک فرزندی داشته باشم که به همین یال و کوپال تو باشه. و رستم که باز مطابق سنت و آیین اینا مجبور نبودن که رضایت پدر و مادر رو جلب بکنن و حتی هیچ نوع آیین مذهبی ضروری نبوده. رستم و تهمینه به رضایت خودشون با هم ازدواج میکنن و این بار حاصل این ازدواج سهرابه که پهلوان خردسالی هست که در خردسالی به دست رستم کشته میشه و کشته شدنش به دست رستم به گفته شاهنامه یک قصه پرآب چشمی هست که از سوزناکترین تراژدی های جهانه. نکته که شاید کمی واقعا نکته انحرافیه در مورد این بحث ولی بد نیست که به طور خلاصه بهش اشاره بکنیم، این هست که این شیوه همسرگزینی، یعنی اینکه زن در دختر در درون خانواده نیازمند به موافقت پدرش نباشه برای انتخاب همسر، این همخوان و منطبق با رسومی که در بین اقوام هندو اروپایی در هزارهای پیش مرسوم بوده که در اونجا زن و مردی که باید اولا از نظر طبقه اجتماعی همپایه باشن و وابسته باشن به طبقه جنگاوران و سلحشوران، اینا از این امتیاز برخوردارن که بتونن راجع به زندگی خودشون تصمیم بگیرن و بدون دخالت مراسم مذهبی و بدون رضایت پدر و مادر با همدیگه ازدواج بکنن. و نکته دیگه‌ای که باز کمی انحرافی این هست که هم در دوران اسطوره شاهنامه و هم در دوران پهلوانی ما نشانه‌هایی از برون همسری به معنای ازدواج با خیشان و محارم نزدیک می‌بینیم که نمونه خیلی شناخته شدهش ویسورامین فخردین گرگانیه که همه آشنا هستیم که ویس قبل از اینی که عاشق رامین بشه و همه حوادث عاشقانه بر مبنای رابطه اینا شکل بگیره، زن برادرش ویروه. این در بین اقوام هندو اروپایی به صورت خیلی محدود معمول بوده. اما به دوران تاریخی شاهنامه که میرسیم، یعنی سومین بخش شاهنامه، واقعا خیلی از نظر نظام خانواده، شیوه های همسرگزینی، پیوند بین زن و مرد و پیوند بین تن و روان خیلی تفاوت زیادی با دوره اسلامی تاریخمون ما نمیبینیم. و حتی زنهایی مثل پوراندخت و آزرمیدخت که ما میدونیم که اینا در یک دوره بحرانی تاریخ ایران به پادشاهی رسیدن در ایران، ولی اینا نمیتونن با وجود این که پادشاه هستن نمیتونن در معادله های زندگی خودشون و خانوادهشون تغییر بدن. و یک فرق خیلی زیاد هست بین رودابه و مادر رودابه که اسمش سیندخت هست و تهمینه، با اون زبان‌آوری و گویایی و بخردی و سخنان سزاواری که در مقاطع بحرانی زندگیشون میگن به زبان میارن، با آدمایی مثل آزرمیدخت و پوراندخت که با وجود اینکه شاه هستن ولی از توانایی تغییر دادن این معادله‌های قدرت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه خودشون ناتوانن. این ساختار سنتی به معنای اینکه پدر رئیس خانواده است و افراد خانواده اهم از همسران و فرزندان بایستی از پدر فرمان ببرن، این همچنان در یک نگاه کلی بر ساختار خانواده در ایران حکم فرمایی میکنه تا ما تقریبا به دوره ناصرالدین شاه میرسیم که سرآغاز آشنایی ما با غرب و جناب آقای دکتر بهنام تشریف دارن اینجا خیلی بیشتر از من با روبرو شدن ما با غرب و مدرنیته آشنا هستن، ولی به بنده اجازه میدن که یک نگاه کلی به این برخورد بندازیم و اشاره بکنیم که سلطنت ناصرالدین شاه از نظر سفرهایی که ناصرالدین شاه به خارج از ایران میکنه شاید سرآغاز آشنایی مشخصتر ما با غرب باشه. سلطنت ناصرالدین شاه که تقریبا در خیلی هم زیاد طول میکشه از جهات متعددی با این گفتگوی امشب ما حائز اهمیته. اولا ناصرالدین شاه اولین پادشاه ایرانی است که به خارج از ایران سفر میکنه و ما میدونیم که شرح سفرهاش هم مینویسه و سفرنامه های ناصرالدین شاه از نظر این که نشون بده که یک آدمی که از یک جامعه سنتی میاد چطوری با جامعه متفاوت با جامعه خودش برخورد میکنه اهمیت خیلی زیادی داره. و ناصرالدین شاه در این حال در مهمانیایی که حتما امپراتورهای روسیه و انگلستان و فرانسه به افتخارش برپا میکنن با یک نوع دیگه از رابطه بین زن و مرد و زن و شوهر که دست در دست همدیگه توی مهمونی ها شرکت میکردن حتما آشنا میشن. اما ناصرالدین شاه تنها کسی نیست که برای ما یک سرآغازی از تغییر و تحول رو بتونه گزارش بده، جدا از این که در دوران ناصرالدین شاه نخستین گروه دانشجوهای ایرانی به خارج از ایران اعزام میشن و مدارسی با پیروی از الگوهای مدارس غربی در ایران ایجاد میشه و تعداد زیادی از ایرانی ها، یعنی تعداد به نسبه زیادی از ایرانی ها شروع میکنن به خارج از کشور مسافرت کردن، ولی دو تا شخصیت داستانی هم که من خیلی واقعا دلم میخواد توجه خانم‌ها و آقایون رو بهشون جلب بکنم، همزمان با ناصرالدین شاه اینا از خونه هاشون بیرون میان، از حصار سنتی خونه بیرون میان و هر دوتاشون از این نظر که اون روش های جا افتاده شوهر کردن و زن گرفتن، یعنی شیوه های همسرگزینی و تشکیل خانواده رو زیر پا میذارن و راه های متفاوتی میرن اهمیت دارن. یکی از اونا رو ما خیلی خوب میشناسیم، اسمش امیر ارسلان نامداره که من فکر میکنم ما هممون با داستان زندگیش و با داستان عشقی که به فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگی داشته آشنا است. در این حال که امیر ارسلان از این نظر خیلی مهمه، از این نظر دیگر مهمه که اولین نگاه ما رو به جهانی که داره صنعتی میشه نشون میده. یعنی امیر ارسلان بعد از اینکه عاشق فرخ لقا میشه و راه میفته برای اینکه بره به وصال فرخ لقا برسه، مثلا فرض بکنید کشتی بخار میبینه و این کشتی بخار از دهنه کشتی بخار یک دودای سیاه رنگی بیرون میاد. به نظر امیر ارسلان که از یه جامعه سنتی آمده و کشتی ندیده و معنی دود سیاه نمیفهمه، این به نظرش یک جادو و جنبلی میاد و فکر میکنه این مادر فرازده دیو یک کارای اینجا انجام داده و این جادو و جنبل رو حتما باید امیر ارسلان کار اصلیش اینه که این طلسم رو بشکنه و این مردمی رو که توی اون کشتی به نظر امیر ارسلان اسیر دست دیوان و مخصوصا مادر فولادزره هستن نجات. حالا این از این نظر مهمه و از نظر دیگه ای که در واقع عشقی که به فرخ لقا داره و همونطور که بعدها خواهیم دید ساختار ازدواج و همسرگزیدن رو در فرهنگ ما تغییر میده. امیر ارسلان تمام رنجهای زندگی رو به خودش هموار میکنه، از قلعه سنگباران بالا میره، بالاخره مادر فولادزره رو از پادر میاره و به وصال فرخ لقا میرسه. اما یه کس دیگه هم که اسمش آدم نیست ولی خیلی مهمه، این همزمان با امیر ارسلان از خونه بیرون میاد و این دفعه از خونه بیرون میاد برای اینکه شوهر ایدئالش رو پیدا بکنه و بعد اینم من مطمئنم که همه خانوم ها و آقایون میشناسن، این همون خاله سوسکه مشهور قصه های عامیانه است که اگر که همه یادمون باشه خاله سوسکه یه روزی دو تا پوست پسته رو میکنه کفش، از یه پوست پیاز برای خودش دامن درست میکنه، از پوست بادمجون هم برای خودش پیچه و چادر و راه میفته. اما راه افتادن خاله سوسکه همینطوری بی خودی نیست. خاله سوسکه، البته بین خاله سوسکه و امیر ارسلان، مثلا امیر ارسلان رو با اون یال و کوپال و بازوهای ستبر رو همه جادو جنبلا و ترفندایی که بلده، مشاوری که مثل شمس وزیر داره، دشمنی که مثل قمر وزیر داره، اگه مجسم بکنیم یه شباهتی بین امیر ارسلان و خاله سوسکه با اون اندام نحیف کوچولو پاهای شکستنی نیست، ولی از این دوتاشون از این نظر به هم شبیه هم. برای که هیچ کدومشون دیگه نمیخوان که به صورتی که نسلهای گذشته ازدواج کردن اینا ازدواج بکنن. خاله سوسکه از خونه بیرون بود، اما درست سر گذر یه بقالی هست، یه قصابی هست، یه نونوایی هست و اینا همشون پاسدار سنت و آیین‌های کهن هستن. اینا بی خودی اونجا سر کوچه رو سد نکردن، اینا وایستادن که اگر احیانا یک زنی بخواد پاشو یک قدم از این سنت ها و مقررات اون بر سر بذاره، اینا جلوش بیستن و راهش رو سد کنن. و همینجاست وقتی خاله سوسکه رو میبینن، هیچ وقت هم خاله سوسکه رو اونطوری خوشگل و پرناز و ادا نیدوزن، وقتی خاله سوسکه رو میبینن همشون میان جلو و بعدش بپرسن که مثلا خال قزی، مثلا تو مو قرمزی کجا میری؟ خاله سوسکه هم برگرده بهشون میگه که میروم تا همدون، شو کنم بر رمزون، نون گندم بخورم، منت مردم نکشم. خب این یه جوابی است که اینا اصلا آمادگی ندارن براش که حالا خاله سوسکی از اینجا را بیفته بره تا همدون. اگه این بره بعدا دیگه اینا چطوری جلوی زنا رو بگیرن؟ همه زنا پشت سر اینا را میفتن دیگه، اصلا نمیشه اون حصارا و اون دیوارا رو پا بر جا نگه داشت. و همینجوری همشون صف میبندن که از خاله سوسکی خواستگاری کن و بهشون میگه که مثلا تو زن من میشی؟ خاله سوسکی هم برمیگرده میگه که خب چرا نمیشم، ولی اگه بشم تو منو با چی میزنی؟ بقاله مثلا میگه با ترازو، خاله سوسکه میگه نه نمیشم، اگر بشم کشته میشم، برای اینکه اون ترازو رو میبینه. قصابه میگه که من با ساتور میزنم. باز مرتبه خاله سوسکه میگه نه اینم به درد خاله سوسکه نمیخوره. و یکی یکی این خواستگارا رو که باز خیلی مهمه، خاله سوسکه این خواستگارا رو همه رو رد میکنه، برای اینکه دیگه هم پرسیدن بلده، برای اینکه سوال میکنه میگه منو با چی میزنی، و هم به خودش این حق رو میده که انتخاب بکنه شوهری رو که میخواد باهاش زندگی بکنه، تا اینکه میرسه به آقا موشه و البته جای فروید خالی، دم نرم و نازک آقا موشه رو به همه اینا ترجیح میدیم میشه زن آقا موشه. و مشرمزونی بیچاره هم که در همه دون بوده و این راه افتاده بوده بخواسته بره به زن مشرمزون بشه، اونم به طور کلی فراموش میکنه. و از این جهت شباهت به امیر ارسلان نداره، چون امیر ارسلان جز فرخ لقا با کسی دیگه اصلا حاضر نیست. اما مطلبی که خیلی مهمه اینه که خاله سوسکه اگرچه از فضیلت پرسیدن آگاهه، یعنی میتونه سوال بکنه، و اگرچه بی‌پروایی و شجاعت بیرون آمدن از مرزهای خونه و خانواده رو پیدا کرده و راه افتاده، اما هنوز در درون اون ساختار رسوب کرده این قدرت نابرابر زندگی میکنه. یعنی با وجود این که داره سوال میکنه ولی و با وجود این که داره با یه تیر دو نشون میزنه، یعنی هم داره شوهرش رو انتخاب میکنه و هم اون وسیله‌ای رو که باید باهاش کتک بخوره داره اون انتخاب میکنه، ولی هنوز نمیتونه به این مفهوم بیاندیشه که آیا حتما در درون ساختار خانواده احتیاجی به کتک خوردن است؟ یعنی آیا حتما باید شوهر زنش رو کتک بزنه؟ و حالا میشه سوال رو جور دیگه مطرح کرد و پرسید بگه اگه من زن تو بشم، آیا تو میتونی از اون عادت سنتی و کهن کتک زدن فاصله بگیری و منو کتک نزنی؟ ولی خاله سوسکه هنوز به این درجه از آگاهی نرسیده. بنابراین در ذهن خالصوسته هنوز رابطه زن و مرد رابطه نابرابری هست که در درون ساختار خانواده خودش رو به شدت و با وضوح کامل نشون میده. یعنی مرد از قدرتی برخورداره که میتونه به موجب اون قدرت تنبیهات بدنی رو بر زنش اعمال بکنه و زن این رو چیزی به عنوان بخشی از سرنوشتش پذیرا شد. اما از زمان خالصوسکه تا امروز که ما اینجا در خدمت شما هستیم زمان خیلی زیادی گذشته. در این مدت حکومت استبدادی در ایران از بین رفته، حکومت مشروطه آمده، آموزش و تعلیمات همگانی به وجود آمده، زنا پاشون به دانشگاه باز شده، آگاهی های بیشتری در از نظر روابط خانوادگی به وجود آمده، بسیاری از قوانین خانواده و قوانین اجتماعی متحول شده و اول جهان بیرون تغییر کرده و در یک سیر تدریجی بنیانهای این رابطه نابرابری که ما در درون خانواده داشتیم اینها متزلزل شده و امروز اگه ما به یک نگاه کلی نگاه بکنیم بر مفهومی که ما همه از خانواده، از ازدواج، از رابطه بین پدر و مادر و فرزندان با هم دیگه در درون خانواده اگر نگاه بکنیم میبینیم در یک نگاه کلی بسیاری از این نابرابری ها از بین رفته و به جاش یک درک سنجیده تر و واقعا اندیشیده تری از این که هر موجود انسانی به صرف انسان بودن از تمام حقوق و مزایایی که هر کس دیگه میتونه ازش برخوردار باشه این برخورداره و اولین وظیفه ما درک این هست که انسان دیگه‌ای که روبروی ما نشسته یا با ما در زیر یک سقف زندگی میکنه یا فرزند ماست و از نظر جسمانی نسبت به ما نیروی کمتری داره ولی دارای همون حقوق، همون مزایا، همون اختیاراتی هست که ما داریم. ما امروز به این درک و رابطه هم از نظر برابری زن و مرد و هم از نظر سلسله مراتب قدرت اجتماعی در درون ساختار ازدواج و خانواده بسیار بسیار نزدیکتریم. شاید بهترین گواهش واقعا این همین جلسه ای هست که امروز و امشب در اینجا برقراره و برگزاره. اگر ما نگاه بکنیم دست کم دو نسل در این جلسه حضور دارم، یعنی فرزندان یک نسل گذشته و جدا از اون تعداد آقایونی که در این جلسه هستن اگر بیشتر از خانم‌ها نباشن در یک نگاه کلی کمتر نیستن و این نشون دهنده یک تحول بسیار بنیانیه. برای اینکه وقتی که ساختار قدرت رو به این رابطه نابرابر در نظر بگیریم در ساختار سنتی خانواده در ایران مشکلات آقایون و مردا معمولا خانوادگی نیست، مشکلات مردها مشکلات اجتماعی و بیرون از خانواده است و در بسیاری از موارد نابهنجاری های جهان بیرون رو بر سر آدم هایی که در درون خانواده با اونا زندگی می کنن اینا خالی می کنن و نمونه های بسیاری از این هست. ولی امروز وقتی که زن و مرد در کنار هم دیگه به مسئله خانواده و ازدواج به عنوان یک مسئله مشترک به عنوان رابطه برابر دو انسان برابر نگاه می کنن و در کنار هم دیگه در جلساتی حضور پیدا می کنن که می تونه آگاهیشون رو نسبت به این رابطه افزایش بده و عملکردشون رو در درون ساختار خانواده بهبود بده به طوری که هم همسران بهتری باشن، هم درک لحظه های عشق و آشنایی رو بهتر بفهمن و هم به این گفته سهراب سپهری نزدیک بشن که واقعا مهمترین حادثه جهان رسیدن به چشمی هست که از حادثه عشق تر است. حضور شماها در اینجا آگاهیتون بر این هست که هم به این برابری احترام میذارید، هم معنای همدلی و همزیستی، نه اینکه فرمان دادن از یکی به یکی دیگه، این رو عمیقا درک کردید. و من واقعا هم به خودم و هم به همه شما به خاطر رسیدن به این درجه از آگاهی، به خاطر جستجو برای راه حل هایی که خوشحالی بیشتری رو برای همه ممکن میکنه، تبریک میگم و خیلی واقعا خوشحالم که فرصت این گفتگو در امشب نصیب من شده. خیلی متشکرم.